ساعت 14، اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران.
مرورگر 13-32.
به نام یکتای ماندگار، خانمها، آقایون محترم، سلام. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر. من مشتبه هیدری هستم و به نمایندگی از همکارانم امروز آخرین برنامه از سری برنامه‌های مرورگر 13-32 رو تقدیم شما عزیزان میکنم. اما بخش‌های مختلفی که در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد، مثل همیشه نبض بازار، گفتگو با جناب آقای محمد ولی و اطلاع از آخرین تغییرات در قیمت‌های طلا و سکه، یک تیتر یک خبر و صحبت با جناب آقای مهدی حاجی بند و همینطور گفتگوی ویژه امروز اختصاص داره به صحبت در خصوص همایش غذای مطمئن از مزرعه تا سر سفره. شنوندگان عزیز مرورگر 13-32، به اطلاعتون برسونم که امروز آخرین برنامه مرورگر 13-32 تقدیمتون خواهد شد. با تغییراتی که در جدول پخش برنامه‌های رادیو تهران از ابتدای تیر اعمال شده، این برنامه جایی در این کنداکتور جدید نداره و همکاران من برنامه‌های دیگری رو تقدیم شما خواهند کرد. امروز به ما بگید که سوال این هفته رو عرض کردم خدمتتون، از ابتدای هفته با این سوال در خدمتتون بودیم. آخرین چیزی که خریدید و فکر میکنید به قیمت خریدید و قیمتش مناسب بوده، 30094 پل ارتباطی ما و شما چی بوده، کی خریدید؟
نبض بازار.
شنوندگان عزیز، ساعت 14:03 است. بخش اول رو میشنوید، نبض بازار. و در این لحظه سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد ولی، عضو محترم هیئت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر. جناب آقای محمد ولی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما هیدری، همچنین شنوندگان خوب برنامه مرورگر 13-32 در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بفرمایید.
هر اونس جهانی طلا 1347 دلار، هر اونس نقره 15 دلار، هر اونس پلاتین 795 و هر اونس پالادیوم 1466 دلار. و اما قیمت طلای آب شده، هر مثقال طلای آب شده 17 عیار 1,848,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 426,600 تومان.
بله.
و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,500,000 تومان، سکه امامی 4,640,000 تومان، نیم سکه 2,460,000 تومان، ربع سکه 1,610,000 تومان و سکه‌های گرمی های هیدری 1,000,000 تومان.
بله.
این اخبار بازار طلا. بله. و
فکر می‌کنم یه مقداری نسبت به روزه گذشته شاید کاهش قیمت داشتیم، درسته؟
بله بله، کاهشی. بله.
ممنونم از شما جناب آقای محمد ولی این آخرین برنامه‌ای بود که بنده در خدمتون بودم با برنامه مرورگر 1332. قطعا در برنامه‌های دیگه همکاران من در خدمت شما خواهند بود و همچنان اطلاعات مربوط به این حوزه را از نظر شما دریافت خواهند کرد. اما از من خودم از شما خداحافظی میکنم، براتون روزهای خوبی را آرزو می‌کنم.
خداحافظتون.
خدا نگهدارتون. عزیزان همراه شنوندگان ارجمند مرورگر 1332، به ما بگید که آخرین چیزی که خریدید و فکر میکنید که به قیمت خریدید و قیمتش مناسب بوده چی بوده و چه زمانی این خرید رو انجام دادید. از طریق سامانه پیامکی 3094 منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هستیم.
گفتگوی ویژه
وقتتون بخیر عزیزان همراه، ساعت 14:09 دقیقه است. بخش گفتگوی ویژه رو تقدیمتون خواهیم کرد و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر گلافرا. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام و درود.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر گلافرا، همایشی فکر می‌کنم شروع شده، همایش برگزار شده، همایش غذای مطمئن از مزرعه تا سر سفره.
بله.
پنج شنبه خواهد بود این
همایش. پنج شنبه صبح. بله.
بله پنج شنبه صبح. در وقت در واقع محدود این برنامه اگر ما بتونیم دوتا واژه رو با کمک شما بهتر باز کنیم و بهش برسیم، این که اولا غذای سالم یعنی چی و بعد مزرعه سالم یعنی چی، اینها حتما توضیحات خوبی رو از زبان شما خواهیم شنید در خصوص.
ببینید، ما برای سلامتی مردم باید ارزش زیادی قائل بشیم.
بله.
و این از همون زمانی که ما خاک ورزی میکنیم شروع میشه. خاک ورزی یعنی چی؟ یعنی که ما بستر بذر رو آنطور آماده بکنیم
که بعض قوه نامیهش رو از دست نده و ما بتونیم حتی اکثر استفاده رو از این فرصت داشته باشیم، چون بذرهای با کیفیت بالا خیلی گرون شدن.
بله.
و وقتی که شما کیفیت رو از همون زمانی که میاد و بستر بذر رو آماده میکنید اونجا رقم میخورن، بهترین روش کشاورزی حفاظتیه. یعنی شما هیچ وقت گاواهن به کار نبرید و خاکورزی بکنید که خاک زیر اون رو نشه، رطوبت شو از دست نده. یعنی ما وقتی میگیم غذای مطمئن، هم کیفیت هم قیمتشه دیگه، قیمت تموم شده.
آقای گلافرا عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم. بله. انصافا شما که تو این حوزه خیلی اطلاعات دارید و من مطلع هستم که شما در این حوزه بسیار هم فعال هستید در حوزه کشاورزی در سطح کلان، یعنی شما با این اطلاعاتی که دارید خودتون غذایی که ارگانیک نباشه میل نمی کنید؟ میخوام بدونم که از نظر شما، خب این شایبه پیش میاد که لزوماً غذای سالم یعنی غذای ارگانیک. نه. تعریف شما از غذای سالم چیه؟
ببینید، غذای سالم اینه که ما اگه میخوایم ارگانیک تولید بکنیم، یک کتاب قطور 1000 صفحه‌ای رو باید بخونیم و تمام اصولش رو رعایت بکنیم. ولی ما اول بیایم غذای سالم تولید کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثال، چند مثال میذارم که شما و خانم شنوندگان عزیزمون در جریان قرار بگیرن. غذای سالم اینی که شما تا حد امکان کود شیمیایی کمتر مصرف بکنید. غذای سالم اینی که آنتی بیوتیک در پرورش مرغ به کار نبریم، چون آنتی بیوتیک میاد تو بدن مرغ، مردم میل میکنن و در مقابل اون دیگه مقاومت میکنه.
آقای دکتر گلافرا، شما فرمودید که تا حد امکان کود شیمیایی، معنایی که درش مستتر هست این که یک حدی از کود شیمیایی قابل قبول هست، اما راجع به آنتی بیوتیک گفتید که اصلا استفاده نشده باشه.
نه، من میگم حداقل مصرف.
آها، حتی راجع به آنتی بیوتیک هم شما فرمودین است که حداقل.
آنتی بیوتیک هم ببینید، الان میگن مرغ سبز. مرغ سبز چیزی نیست غیر از اینکه تو اون مرغداری آنتی بیوتیک مصرف نمیشه.
ها؟ ما داریم همچین مرغداری.
وقتی شما نیترات رو مصرف میکنید، کلروفیل گیاه یه ظرفیت خاصی برای تبدیل نیترات به نیتریت داره، ولی وقتی که اون ظرفیت رو نشناختیم، اون نیتریت وارد زمین میشه، آبهای سطحی زیرزمینی میشه و بعدم که اون آب توسط مصرف کننده نوشیده میشه.
بله.
میره تو روده کوچک، روده باریک، در روده باریک اونجا جذب میشه و سرطانزاست.
درست.
و این مثال فقط منظره.
بله. آیه دکتر گلافرا، اصلا ما در کشورمون داریم مرغداری ها و مجموعه هایی که این چنین تولیدات سالمی داشته باشن؟
ببینید، تمام کل غذای ارگانیک که در کشور ما تولید میشه از 0.2% تجاوز نمی‌کنه.
0.2%.
0.2%.
خب پس من فکر می‌کنم در طول زندگیم که الان حتی یک تونه مرغ سالم هم نخورده باشم.
دنیا هم همونطوری که خود شما متذکر شدید، ببینید اینطوری نیست که ما اصلا کوده شیمیایی ندیم. ببینید الان وقتی که زمینهای ما یه خود پی‌هاشش رفته بالا و بازی شده، آلکالی شده، ما با پتاسیم باید با مبارزه سدیم بریم، هم در زمین هم در بدن خودمون حتی. بنابراین ما با توازن پتاسیم و سدیم مثلا تو زمین نگه داریم. جایی که مثلا ما اوره مصرف میکنیم، بلافاصله کادمیوم تولید میشه، کادمیوم سرطانزاست که بدن میشه. ببینید، شیمی غذایی آنچنان الان داره توسعه پیدا میکنه که رقابت ها در دنیا الان طوری پیش داره پیش میره که هر کس جامعه خودش میخواد سلامت بداره، میگه غذای سالم، بعدم تا حد امکان غذای ارگانیک. الان کشور روسیه میگه من دیگه یواش یواش غذای غیر ارگانیک اجازه ورود نمیدم.
بله.
ولی الان کشتی هایی در خلیج فارس منتظر تخلیه هستن که ذرت، سویا، روغن، اینا همه GMO هستن، یعنی تراریسته هستن.
بله.
وقتی هم که بحث میکنیم، ادعی میگن خب ما غذای 120 میلیون نفر چطوری تامین بکنیم؟ باید بریم سراغ غذای تراریسته. غذای تراریسته ای که الان در دنیا مطرحه، بر اساس تحقیقاتی که من کردم، یه جا ژن رو برمی‌دارن، تزریق میکنن یه ژن رو به داخل بذری که واقعا باید کاشته بشه، یه جا تلنگر میخوریم از نظر سرطانزایی، بعدم میگم خب این شنو چرا داخل کردی؟ میگه محصول اصلی رو ما میکاریم، ولی وقتی که علف هرز تب شد، ما میام گلویفوسید مثلا رانداب و اونجا اسپری میکنیم در مزرعه، دیگه مسئول اصلی از بین نمیره.
درست.
فقط علف ارزا رو از بین
نمیره. آقای گلفرام، من درست میکنم. میخوام آخرین سوال رو از محضرتون اینطور بپرسم که به هر حال با توجه به افزایش جمعیت، محدود بودن زمین‌های کشاورزی و همون منطقی که افرادی که از کود شیمیایی زیاد استفاده می‌کنند در واقع محصولات تراریخته تولید می‌کنند، اونها به این نکته اشاره می‌کنند دیگه، میگن جمعیت زیاد شده، خیلی زیاد شده، امکانات کره زمین محدوده و دیگه با روش‌های سنتی و بدون استفاده از کود و عدم مهندسی ژنتیک نمیشه قضیه این جمعیت رو تأمین کرد. اما آیا به نظر شما به عنوان یک متخصص این حوزه آیا نقطه تعادلی وجود داره که با همین منابع محدود بشه غذای سالم به این جمعیت داد؟
بله، سوال
نقطه تعادل وجود داره؟
بله، ببینید کشاورزی حفاظتی بهش میگن، یعنی به جای اینکه شما 7 بار 8 بار با تراکتور برید تو زمین رو سفت بکنید، دوبار میرید و مدیریت بقایای گیاهی درست میکنید. یعنی چی؟ گندم رو برداشت کردی 50% بقایاش بذار تو زمین باشه
که خودش تبدیل بشه به خوراک اون زمین.
همینطور محصولات رو باید نصف اون بقایاشو در زمین بذارید، بعد 5-6 سال اون بقایا میشن کود ارگانیک. وقتی شما کود ارگانیک در زمین دارید، هموستون که الان 0.7% تجاوز نمیکنه در زمین، در کشورهای دیگه مثل اوکراین مثلا 3.5-4%. خب نقاطی در جهان وجود دارن که روی خاکشون کار کردن و محصول سالم و ارگانیک دارن تولید میکنن.
بله.
ما نمیتونیم بگیم چون جمعیت داره میره بالا باید غذایی به مردم بدیم که مخاطرات خودشو داره.
یعنی این منطق مردم... درستی نیست که به این دلایل ما باید غذای ناسالم بدیم به مردم.
نه، اینا رو تجار دارن میگن.
ولی
غذای تراریخته برای تجار یه سوداوری بسیار بالایی داره.
نگاه کاملا تجاریه به این موضوع.
بله، این تجاریه. اینایی هم که میخوان بحث کنن بیان بیشنن سر مناظره ببینیم چی میگه. ما چطور در این مدت 20 سالی که خود من اولین بار اون کشاورزی حفاظتی رو به بر اساس مدارکی که موجوده اینجا پیشنهاد کردم، از اون موقع تا حالا که قرار بوده 7 میلیون هکتار کشاورزی حفاظتی در کشور پیاده بشه، از 150 هزار هکتار تجاوز نکرده و این خودش نشون دهنده است که ما شروع خوبی برای تولید غذای سالم نداشتیم.
بله.
و این حمایش هم که شما ابتدای برنامه ذکر فرمودید برای اینه که ما بگیم اصلا غذای مطمئن یعنی چی.
درست.
چرا ما شروع نکردیم؟
بله.
من حتی ذکر کردم اولین کسانی که باید غذای مطمئن بخوان مسئولین ما هستن که بخوان درباره زندگی ما، سیاست ما، اجتماع ما اینا تصمیم گیری کنن. اینا باید غذای سالم بخوان.
اون 0.2% آیه گلفرا به مسئولینمون هم نمیرسه، چون مسئولین ما و مدیران ما جمعیتشون بیش از 0.2% جامعه است، چون ما مدیر خیلی زیاد داریم. پس مدیران ما غذای سالم نمیخورن.
الان من دعوتنامه برای رئیس جمهور، 5 تا وزیر، معاونینشون، همه چی فرستادم، گفتم این برنامه رو برای شما گذاشتیم، بیاین ببینید که اول سلامتی شما باید حفظ بشه که شما بتونید خوب تصمیم بگیرید برای کشور ما. کسی که فردا میخواد بره توی جلسه بین‌المللی باید بدونش روز قبلش، از 3 روز قبلش چی میل کنه که فکرش بهتر کار میکنه. آیا شما با این موافق هستی؟
بسیار ممنونم از شما جناب آقای گلفرا.
سپاسگزارم
از وقتی که به ما دادید.
درود به شما و همه همکارانتون و کارگردان محترم.
سلام.
میفرستم انشاءالله برای شما هم سلامتی پایداری را آرزو.
خیلی ممنونم. من هم برای شما سلامتی آرزو. من به شما خداحافظی میکنم. ساعت 14:19 است. سری میزنیم به پیامک های شما عزیزان در خصوص این سوال که آخرین باری که خرید کردید و اون خرید به نظر شما به قیمت بوده. از طریق سامانه پیامکی 3094 این پیامک ها رسیده که میخونم خدمتون. شنونده که خودشون معرفی نکردن گفتن 2 سال پیش تاکسی پژو 405 هم رو خریدم به قیمت 6 میلیون تومان مدل 86. نمیدونم 2 سال پیش هم پژو رو میدادن مدل 86 رو 6 میلیون تومان. به هر حال به نظرشون این قیمت مناسب بوده. شنونده ی عزیز دیگه ای پیامک دادن و گفتند سلام، خسته نباشید، والا به هر چی فکر میکنیم انگار خاطرات 30 سال پیش رو مرور میکنم. اونقدر قیمت ها با سرعت بالا رفت که باور نمیشه کرد. آقا مهدی معتمدی راد از نارمک این پیامک رو فرستادن. شنونده عزیزی، عباس آقا از شریف آباد گفتن آخرین بار زمستان 96 سه دستگاه یخچال، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی خریدم که الان تقریبا سه برابر شده هر کدومشون. بله، انشالله که بیشتر از این نشده باشه. و باز هم پیامک های دیگه شنونده ای گفتن، آقای تهایی فکر میکنم آقای خانم تهایی گفتن که من یه پراید مدل 81 رو 4 سال پیش 6 میلیون تومان خریدم که فکر میکنم خوب بود قیمتش. بله، به نسبت الان که نگاه میکنیم عالی بود قیمتش، ولی اینکه در سال 4 سال پیش پراید 81 6 میلیون تومان اون موقع باید بررسی میشد. و آخرین پیامکی که قبل از ارتباط بعدی خدمتتون میخونم، جانباز هستن، جانباز نقی از جانبازان سرافراز کشورمون، کلسیوم دی میخریدن 6 ماه پیش 38,000 تومان، الان 103,000 تومان. همراه ما باشید، بخش بعدی رو تقدیم شما خواهیم کرد راجع به یک موضوع مهم و البته کمی دردناک. با ما همراه باشید. ویترین شنوندگان عزیز، ما در برنامه مرورگر 13/31 یک بخش ثابت داشتیم، بخش یک تیتر یک خبر با حضور جناب آقای حاجی بند، کارشناس و خبرنگار حوزه اقتصادی، که امروز متاسفانه مقدور نبود و قسمت نبود، ایشون نمیتونستن که این ارتباط رو برقرار بکنن و در خدمتشون نیستیم متاسفانه. اما یک موضوع خاص داریم برای این دقایق برنامه مرورگر 13/32، خاص و البته دردناکی که باید به هر حال بررسی بشه از جنبه‌های مختلف. برای واکاوی بیشتر این موضوع در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم دکتر سودابه یوسفی، روانشناس. خانم دکتر یوسفی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، روزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم. خانم یوسفی، شما هم قطعا مثل من در فضای مجازی صحنه‌هایی رو که دیدید در فضای مجازی در بخش‌های مختلف خبری دیدید، دیشب هم فکر میکنم بخش خبری پخش کردن، که صحنه ای هست که دو نفر و البته بیشتر چند نفر دارن یک توله خرس رو دارن با سنگ میزنن و یک خانومی هم داره به زبان شمالی داره التماس میکنه که میگه حیوان گناه داره، مازندرانی هستن، بله، و میگه که نزنید و به التماس این افراد رو از این توله خرس مظلوم جدا میکنه و دور میکنه. صحنه بسیار صحنه دردناکیه و اینکه ما چطور میشه که یک انسان به خودش اجازه میده اینطور یک موجودی رو که کاری هم نداره تو اون لحظه بهش اونطور با سنگ، اونم یه توله خرس رو اونطور با سنگ مورد آزار و اذیت قرار بده. واقعا ریشه های این بیرحمی از کجا میاد خانم دکتر یوسفی؟
ببینید، ریشه بیرحمی، اصلا خیلی کلمه قشنگی رو باهاش شروع کردید. اصلا ببینیم اصلا تعریف بیرحمی یعنی چی؟ بیرحمی یعنی این که احساس تو، حس تو، عاطفه تو برای من اهمیت نداره. خب، حالا یک زمانی هست این بیرحمی در مورد یک حیوان صورت میگیره، یک موقعی هست در مورد یک انسان، یک موقعی هست در مورد طبیعت، در مورد گیاهان این اتفاق میافته. اما ریشه این بیرحمی در تربیت کودکی، در شرایط اجتماعی و عدم آموزش‌های لازمی هست که افراد توی جامعه می‌بینن. متأسفانه ما امروز با مسئله مواجه هستیم که بسیار شدید در مورد اینجور موارد داره عادی سازی به صورت خیلی خاموش توی جامعه صورت می‌گیره. به عنوان مثال ما می‌بینیم مثلا یک جوجه‌های رنگی هستن که اونها را آوردن، رنگشون کردن، خیلی هم دوستشون داریم، ولی غافل از این هستیم که چه آزاری به اون حیوان رسیده. بله. خب همین خودش برای ما استارتیه برای اینکه عادی سازی بشه که اگر یک موجودی را آزارش دادیم برامون اهمیتی نداشته باشه. خب میریم توی یک قدم جلوتر، میبینیم دو نفر میان یه توله خرس رو مورد آزار قرار میدن بدون اینکه توجهی بهش بکنن. بله. شاید یک بخش عمده این موضوع به خاطر این هستش که فرهنگ سازی کافی در مورد اینکه ما باید به حیوانات هم احترام بگذاریم انجام نشده. متاسفانه ما سابق بر این هم موارد این چنین رو در شبکه‌های اجتماعی و در اتفاقات دیگه خیلی مشاهده کردیم. همونجوری که میدونید ما روستاییان رو خیلی افرادی دلرحم، دلسوز و خیلی در واقع دوستدار طبیعت همیشه این رو میدونستیم و میدونیم همچنان، اما وقتی یک اتفاقات این چنینی رخ میده شاید این به ذهنمون برسه که بعضی از این افرادی که حالا در خارج از شهرها حتی زندگی میکنن شاید به خاطر اینکه فرهنگ سازی کافی و اون حس انسان دوستی، نوع دوستی یا حیوان دوستی و طبیعت دوستی که باید براشون ایجاد بشه براشون ایجاد نمیشه.
خب اسفه میکنم از شما خانم دکتر صفی، من چون فرصت کم هست کلامتون رو قطع میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید این بحث که فرهنگ سازی باید بشه بسیار خوب، اما این مهربانی و عدم آسیب رسوندن جزئی از نهاد انسانیه.
بله.
یعنی یک انسان طبیعتاً اگر به جهت روحی روانی مشکلی نداشته باشه طبیعتاً به یک موجود زنده نباید به این راحتی
دقیقا
آسیب برسونه. یعنی ما میتونیم بگیم که کسی که این کار رو داره راحت انجام میده مشکلات روحی روانی داره واقعا؟
ببینید اینی که دقیقاً چه مشکل روحی روانی داره شاید به یک بررسی نیاز داشته باشه، ولی کسی میتونه این رفتار رو از در واقع خودش نشون بده که قطعاً توی خانواده‌ای تربیت شده باشه که احترام و محبت توی اون خانواده نقشی نداشته باشه.
و باز هم ببخشید من کلامتون رو قطع می‌کنم، این که دستگاه‌های نظارتی ما در موارد دیگه، من این رو فقط سریع به من بفرمایید خانم دکتر، همونطور که گفتید این موارد تازگی نداره، ما موارد زیادی داریم بسیار دلخراشتر از این که
بله. تلخش
رو شکمش رو دریدن و
بله.
با افتخار فیلمش رو هم پخش کردن.
بله.
خب اینجا دستگاه نظارتی اگر شدیداً قانون رو اجرا می کردن شاید ما الان شاهد این مسائل نمی‌بودیم.
ببینید قطع به یقین دستگاه های نظارتی هم نقش پررنگی توی این موضوع دارن، اما ما تو خیلی از موارد حتی میبینیم که قانون خیلی توی یک موضوع به جد برخورد میکنه اما اون اتفاق باز هم تکرار میشه. قانون یک موضوع هست، اما اینی که فرهنگ سازی بشه و فرد از کودکی توی خانواده محبت، احترام و دلرحمی رو یاد بگیره، گذشت رو یاد بگیره، این میشه موضوعی بل. که شاید بیشتر از حتی دستگاه‌های قانونی باید روش تمرکز بشه. بل.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. پایدار باشید.
خواهش میکنم از اینکه وقت ما محدود
بود. پایدار باشید. خدا نگهدار.
با شما خدافظی میکنم. وقتتون بخیر باشه. ای کاش نهادهای مرتبط که وظیفه دارن در این خصوص بیشتر به نواحی دوردست و روستاها سر می‌زدن و به جهت روانی روی مردم اونجا کار می‌کردن برای اینکه این لطمات به محیط زیست و حیات وحش ما نخوره. خیلی ممنونم از اینکه در این آخرین برنامه مروریار 1332 هم ما رو تنها نگذاشتید. تایید کننده محترم برنامه زحمت کشیدن در این سالها جناب آقای هومن عرب شیرازی زحمت تایید کنندگی رو داشتن، من هم مشتبه هیدری در خدمت شما بودم و امیدوارم که ما رو ببخشید به خاطر کاستی ها. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بچه ها گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی، خیلا خروسا پرگانه،
سگ گوش بود در گوناقه،
زنبور یک پشت با ماهی،
خیلی باقی بچه آلیس.
سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی.